پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. ۴۰۶ تن دیگر در ایران بر سر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. و گزارشگر سازمان ملل متحد خواستار توقف نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 406 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. وی همچنین از شناسایی بیش از 8700 بیمار جدید خبر داد. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 655000 نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز به 37000 تن نزدیک شده است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی است. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز به تازگی گفت که آمار واقعی قربانیان دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان ایران از جمله استان تهران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و بسیاری به نتایج آرا در ایالت‌های پنسیلوانیا، جورجیا، آریزونا و نوادا چشم دوختند. در صورت پیروزی جو بایدن در ایالت‌های آریزونا و نوادا، آقای بایدن به 270 رأی مورد نیاز برای ورود به کاخ سفید دست می‌یابد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا کنون 253 رأی الکترال و دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری خواه 214 رأی الکترال را به دست آوردند. به گزارش شبکه فاکس نیوز، در حالی که شمارش آرا ادامه دارد، ستاد انتخاباتی جو بایدن وبسایتی را برای تیم انتقال قدرت راه اندازی کرده است. با پیشی گرفتن آرای جو بایدن از دونالد ترامپ، طرفداران حزب جمهوری خواه در برخی از شهرهای آمریکا دست به تظاهراتی اعتراضی زدند که این اعتراض‌ها در برخی مناطق به درگیری با پلیس و بازداشت چند تن منجر شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی در جدیدترین گزارش خود خواسته است که نقض حقوق اقلیت‌های دینی و تبعیض علیه آنان خاتمه یابد. وی خواستار بازبینی قوانینی شده که حقوق اقلیت‌های دینی را تضعیف می‌کنند. جلوگیری از ساخت عبادتگاه یا تعطیلی اجباری آنها، ایجاد محدودیت برای انتصاب رهبران دینی، جلوگیری از برگزاری جشن‌ها و آیین‌های مذهبی و معرفی اقلیت‌ها تحت عنوان گروه‌های دارای فعالیت غیرقانونی از جمله این موارد ذکر شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی در گزارش خود به نقض حقوق بهائیان در ایران، بازداشت ایغورها در چین، نظارت بر مسیحیان در کره شمالی و مسلمانان تایلند و جرم‌انگاری ارتداد در 21 کشور دنیا اشاره کرده است. طی 14 دهه گذشته شماری از پیروان مذاهب دیگر در ایران از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش گناه‌آبادی زندانی یا از برخی حقوق اجتماعی خود محروم شدند. عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری خواستار آزادی مسعود مصاحب، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی در ایران شد. در این فراخوان آمده است مسعود مصاحب که 73 سال سن دارد از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد و خطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان او را تهدید می‌کند. مسعود مصاحب، بازرگانی که همراه با هیئتی تحقیقاتی از اتریش به ایران سفر کرده بود، بهمن سال 97 بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. طی سالهای گذشته قوه قضاییه ایران شماری از شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را بازداشت کرده و به اتهامهای نظیر جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم برای آنان احکام زندان صادر کرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که برای او فرقی ندارد چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیروز شود و به کاخ سفید روانه شود. ایلیا جزائری گزارش می دهد.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز
موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادامه بیش از 4 دهه دشمنی میان تهران و واشنگتن، دشمنی که بنیانگذار جمهوری اسلامی پایه‌گذارش بود.
ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشند، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت تا
سفارت امریکا این نامه جاسوسی تحلیل باید کرد
و با تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان طرفدار آیت الله خمینی اوج گرفت و به قطع روابط دو کشور انجامید.
نه، در روابط ایران با آمریکا یه قدری خطر میفته. ای الهی که خطر میفته. ما روابط با آمریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخوام چی کنیم؟ اونا مهد دارن که با ما روابط، اونا احتیاج دارن که با ما روابط داشته باشن.
آیت الله علی خامنه ای پیش و پس از رهبری جمهوری اسلامی دشمنی با آمریکا را یکی از اصول سیاست نظام خود معرفی کرد.
بزرگوار فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است.
او همچنین همواره با هر گونه مذاکره با آمریکا مخالفت کرد.
مذاکره سمه.
اما در نهایت این مذاکره انجام شد. بر سر فعالیت‌های اتمی ایران پس از فشارهای جدید بین‌المللی بر تهران، روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا که به توافق هسته‌ای موسوم به برجام منتهی شد. اما دونالد ترامپ مدتی پس از پیروزی در انتخابات 4 سال پیش آمریکا با اعلام خروج واشنگتن از این توافق که همواره آن را ضعیف می‌دانست، سیاست فشار حداکثری بر تهران را برای رسیدن به توافق جدید آغاز کرد. اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که نتیجه انتخابات آمریکا برایشان مهم نیست.
برای ما مهم نیست که در آمریکا چه می‌گذره و چه کسی انتخاب میشه.
با این وجود به طور تلویحی بر اهمیت این انتخابات و سیاست‌های دولت آینده آمریکا اشاره می‌کنند.
برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست. برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون. این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه هست.
بی توجه به اظهار نظرهای مقام‌های رسمی، اما طی ساعات گذشته اعلام نتیجه آرای هر ایالت مستقیماً بر بازار ارز، طلا و حتی بازار سهام ایران تأثیر می‌گذاشته. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مهمترین موضوعی است که این روزها رسانه‌های روسی به آن می‌پردازند، اما کرملین مجدداً تاکید کرده پیش از اعلام نتایج نهایی واکنشی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین چهارشنبه از واکنش به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سر باز زد و پنجشنبه نیز گفت ترجیح می‌دهیم سکوت کنیم تا نتایج نهایی مشخص شود. دمیتری پسکوف در دوره رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا نیز به دفعات تکرار کرده بود کرملین نمی‌خواهد واکنشی به این موضوع داشته باشد تا به مداخله در امور داخلی آمریکا متهم نشود. اما رسانه‌های بلاروس چهارشنبه گزارش دادند الکساندر لوکاشنکو که امیدهایش به حفظ قدرت در بلاروس عمدتاً به حمایت روسیه بستگی دارد و ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی دوباره روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه طی شرح محتوای این گفتگو به انتخابات آمریکا اشاره نکرد، در حالی که چهار سال پیش دونالد ترامپ مشخصاً نامزد ترجیحی کرملین بود. امسال سیاست مداران و رسانه‌های روسی بیشتر به اختلاف‌های داخلی در آمریکا توجه داشتند تا از نامزدی خاص طرفداری کنند. در میان این موج خبری، الکسی پوشکوف، رئیس کمیسیون سیاست رسانه‌ای در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، پنجشنبه این دور از انتخابات را عجیب خواند، زیرا به گفته وی اکثر آرا که به نفع جو بایدن ریخته شده صرفاً علیه دونالد ترامپ است. همچنین ویچسلاو والودین، رئیس دوما، طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نمایش ساختگی خواند و با این ادعا که سیستم دو حزبی شکست خورده گفت اگر واشنگتن دوست دارد میتواند از این سیستم پیروی کند، اما به گفته وی حق ندارد اصول دموکراسی را به روسیه و کشورهای دیگر دیکته کند. ویچسلاو والودین که از 8 سال پیش رئیس دوماست و قصد دارد در انتخابات پیشروی پارلمانی روسیه به نمایندگی از روسیه متحد حزب مورد حمایت رئیس جمهور روسیه دوباره شرکت کند، با انتقاد از سیستم سیاسی آمریکا گفت سیستم سیاسی روسیه شفافتر، مؤثرتر و مشروطتر است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد، اما میلیون ها نفر رأی خود را پیش از موعد به صندوق ها انداختند یا پست کردند. شمارش آرا همچنان ادامه دارد و رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن بسیار نزدیک است. در حالی که گزارش ها از بروز نارمی ها در برخی مناطق آمریکا حکایت دارد، یک منبع در وزارت خارجه روسیه پنجشنبه به ریا نوستی گفت مسکو امیدوار است بی توجه به دادستگی در آمریکا، ساختار سیاسی و کارکرد اداری در این کشور تحت تأثیر قرار نگیرد. این دیپلمات که هویتش فاش نشده افزود انتقال قدرت باید بدون برهم ریختن سازه حکومتی در آمریکا صورت گیرد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت مسکو هر انتخاب مردم آمریکا را محترم می شمارد و آماده همکاری با هر سیاستمداری است که برای 4 سال آینده رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. او همزمان افزود با توجه به وضعیتی که بر روابط دو کشور حاکم است نسبت به دورنمای همکاری های دو جانبه امید چندانی نداریم. مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه با ظن مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم ها علیه روسیه انجامید. مسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بازرس ویژه آمریکا در امر بازسازی افغانستان از افزایش 50% خشونت‌ها و حملات مرگبار در افغانستان طی 3 ماه منتهی به سپتامبر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی انجام حملاتی در این مدت 876 تن قربانی شدند و بیش از 2500 غیر نظامی نیز آسیب دیدند. این گزارش 3 روز پس از حمله مرگبار به دانشگاه کابل منتشر می شود. در جریان این حمله که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دست کم 22 تن کشته شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.